به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت همچنان منتظر شنیدن و دیدن خبرهای ویژه هستید، گزارش‌های ویژه هستید در جمهوری فقیه. سلام و خوش آمد میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن بسیار گرم و اندکی شرجی، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. خبرهای ویژه همچنان که پیشتر نیز اشاره کردم کم نیست از جمهوری مندرآوردی اولاد کوروش و داریوش و البته کمی هم علامه مجلسی. خوشبختانه سرانجام حقوق مساوی میان مردان و زنان در جمهوری ولایت برقرار شد. به زودی مردان نیز ناچار به پوشیدن حجاب و رعایت حجاب حکومتی خواهند شد. مژده‌ای که توسط یکی از مسئولان بسیج جمهوری اسلامی اعلام و مورد تأکید قرار گرفته است. اعتراضات در این زمینه از این به بعد بی اساس است در مورد عدم مساوات میان مردان و زنان. سرعت تازه‌ای که ایرانی ها در ارتباط با مواد مخدر به دست آوردند در عرصه بین المللی قابل تأمل و دقت است. حتی سریعتر از کولومبیا دسترسی به مواد مخدر در ایران و شعارهای تازه ای از این دست که ایران شده کولومبیا مهدی بیا دیده شده بر در و دیوار برخی از همای و نیز مدهای تازه مورد اشاره مسئولان تبلیغاتی حکومت فقیه که مورد حسرت این و آن در سراسر جهان هستند و کشف تازه این که در جمهوری اسلامی هیچ کس دروغ نمیگوید، حتی استاندار خوزستان. این مژده رو نیز برای شما داریم که در طول برنامه میهمانی عزیز و ارجمند همراه من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. خبرهایی رو که من اشاره کردم از این دست هست. اولین که آمده و آقای محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در استان تهران گفته دشمن برای سلطه بر کشور به حجاب میتازد. این رو من شاهد هستم. منظور از دشمن اگر آمریکا هست، همینجا در کاخ سفید مرتب این هست که صحبتهایی که هست که بتازید بر حجاب، حجابی که در ایران حکومت ایران رعایت کرده و داوطلبانه بانوان ایرانی با دل و جان رعایت کرده، ولی باید این از میان بره و بتازید به این حجاب. و نمایندگان حکومتی به هر حال با اقداماتی که در برابر کاخ سفید به عمل آوردن هم مانع از این نشدن که نتازند با آنچه که در برابر کاخ سفید از طریق بزن و بکوب به اجرا گذاشته. به هر حال این رو آقای محمودی گفته و همزمان خانم مینو اصلانی رئیس بسیج زنان هم آمده و گفته حجاب باید مردان هم رعایت کنند، حجاب را حتما ملزم به رعایت حجاب هستن. خب اعتراضات ما بعد از انقلاب بسیار بوده، مردان بسیار اعتراض داشتن که هیچ معنی نداره، در این مورد ما هم باید حجاب داشته باشیم، چرا فقط زنان؟ این هست که بعد از با تأخیر بوده آمدن و گفتن از این به بعد خب ملزم به رعایت حجاب هستند مردان همانند زنان و دیگه جایی برای گله و شکایت و غر زدن باقی نمیمونه که مساواتی در کار نیست از این به بعد. حالا نوع حجاب مردان بعدها تعیین خواهد شد یا طراحی خواهد شد. به هر حال طراحان مد در حکومت فقیه خوشبختانه ما کم نداریم. آیا با روسری خواهد بود، بدون توسری و مقنعه، چادر چه خواهد بود، پیراهن، هر چه که هست، به هر حال اعلام خواهند کرد. من یادم هست کتاب بسیار بسیار خواندنی اما کم شهرت سوره الغراب در این زمینه اشاره کرده که طنز تلخ و سیاهی داره که بازتاب اوضاع کنونی ایرانه. به این نکته هم در اون کتاب، کتاب داستانی رمانی است و خوندنی هست، سالها پیش منتشر شده، بیش از 20 سال پیش و خوندنی هست، به شکل جزوی اول در اومد و بعدها به شکل کتاب. نویسنده اسم مستعار اگر اشتباه نکنم آقای مسعودی، به هر حال یا نویسنده اساسی اصلی محمود مسعود. این که گفتم طراحان هستند، بله آقای محمد محمدپور هست آمده و گفته در مورد از مسئولان گروه فرهنگی عفاف و حجاب اظهار داشتی که ما باید از فرهنگ اسلامی و ایرانی در حوزه مد و لباس بهره بگیریم. حالا فرهنگ ایرانی برمیگرده به تاریخ پیش از اسلام و چه لباس و چه طراحی‌هایی داشتن و منظور ایشون فرهنگ اسلامی و ایرانی چه نوع تلفیقی هست من زیاد روشن نشدم، ولی نمونه هاشو دیدیم دیگه. الان در فصل تابستون لباس های دریایی که استفاده میشه بر اساس گفته های ایشون، مدهایی که هست، لابد ایشون هم برای بر اساس فرهنگ اسلامی و ایرانی برای مردان هم نیز طرحی خواهند داشت که چگونه حجاب رو رعایت کنن که باعث دردسر نشه. و مشت محکم دیگه هم بزنیم علاوه بر قرقرنبیلی که در برابر کاخ سفید به اجرا میذاریم، مشت محکمی هم به دهان آمریکا از طریق حجاب مردان وارد کنیم. تنگه هرمز رو هم بستیم نبستیم، از این طریق مشت محکمی خواهیم زد به دهان آمریکا. گفتم که مهمان عزیزی داریم، مهمان ارجمندی داریم که با ما هستند در این شماره از تفسیر خبر. طنز او در این سالها بازتاب اوضاع جاری در ایران بود. اونچه که پس از انقلاب توسط حکومت برآمده از انقلاب و گزمه های حکومت و کارگزاران حکومت بر ایران گذشت و می گذرد، در طنز او بازتاب داشت. از طنز پردازان و نویسندگان پرکاری بوده که هر روز دل مشغولی او همواره اونطور که در مطالب منتشر شده و حتی منتشر نشده او که دوستان خوانده و ما نیز خوانده ایم، همواره دل مشغولی او ایران، مردمان ایران و آینده ایران. طنز روزگار این که نویسنده طنز پرداز ارجمند ما خلبان بوده است. ایران از بسیاری از کارشناسان خود و سرمایه های خود محروم شد. خلبانان ارجمند و نازنینی که ناچار به ترک وطن شد. با نام او آشنا هستید، برنامه ساز تلویزیون نیز هستم. نامه مستعار ف میم سخن. سلام به شما و خوش آمدید آقای سخن گرام.
سلام عرض کردم جناب چالنگی عزیز، تشکر میکنم از دعوت شما به این برنامه. سلام میکنم خدمت بینندگان تلویزیون گرامی ایران فردا، من در خدمتتون هستم.
میدونم بینندگان ما هم که با آثار شما، کارهای شما آشنا هستند. بخشی از کارهای شما از طریق تلویزیون پخش میشه و بخشی از کارهای شما از طریق وبسایت گویا هست آشنا هستند. میدونم دل مشغولی شما همونطور که من گفتم باز ایران هست، مسائل مردم ایران هست. خیلی من و شما و کسانی مانند ما رو متهم میکنن آقای سخن که ما سیاه نمایی میکنیم. واقعا هست خبرهای مثبتی در طول روز که آدم تمایلی پیدا کنه برای برجسته کردن اونها؟
متاسفانه اخبار که تقریبا همگی در ارتباط با ایران، اخبار به قول شما سیاه هستن و ناامید کننده. این که بخوایم ما به اصطلاح اخبار بد رو خوب جلوه بدیم یا وضع رو رو به بهبود نشون بدیم، این جز یأس و سرخوردگی در آینده برای خوانندگان ما، برای بینندگان ما حاصلی نخواهد داشت. موضوع تفسیر این اخبار هست که شاید اون رو مطرح بکنن و اینکه راهکارهایی که برای بیرون رفتن از این وضعیت وجود داره و اشخاصی که در کار سیاست هستن اونها رو بیان میکنن. اینجا ما با دو گروه روبرو هستیم، یک گروه افرادی که خیلی خوشبین هستن به تغییر در آینده و یک گروه اشخاصی که خیلی ناامید هستن. افراد بیطرف هم که طبیعتاً در همه جا هستن و اکثریت رو تشکیل میدن. اگر این نظرها یعنی واقع گرایانه نباشه و صرفا ناامید کننده یا صرفا امیدوار کننده باشه، این به نظر من خطاست. یعنی ما با حد و وجه امیدوار کنندگی و ناامید کنندگی باید برخورد بکنیم، چون حقیقتا اینقدر مسائل داخل ایران و سیاست‌های اعمال شده پیچیده هست که نمیشه صرفاً با امید کامل یا صرفاً با ناامیدی کامل به اونها نگاه کرد.
خب یکی از نکاتی که هست، که این روزها به خصوص خیلی صحبت اون میشه که مردم چرا بلند نمیشن علیه وضعیتی که هست، مردم چرا این کار نمیکنن، چرا اون کار نمیکنن. هر از چنگ های مردم اومدن اعتراضات خودشون رو مطرح کردن، ابراز کردن، شعارهایی دادن، هر چی که بوده. ولی خیلی هم میگن که ما این سکوت و این بیعملی رو ما میتونیم به اصطلاح برداشت کنیم نشونه رضایت مردم. شما چه برداشتی دارید؟
کسانی که چنین نظری دارن باید همین الان در هر کجای دنیا که هستن بیان از خونهشون خارج شن و برن توی خیابون، حالا چه تو ایران چه خارج از کشور. حالا البته این رو من به عنوان یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم. بیان و مثلا فریاد بزنن که مردم جمع شید که در ایران فلان فاجعه اجتماعی در حال وقوعه. یعنی ما که در ایران هستیم، مثل اون بانوانی که توی میدونها گاه دیدیم که آمدن شعار مرگ بر خامنه یا مرگ بر جمهوری اسلامی دادن و مردم هم همینطور اون رو نگاه کردن. حتی یک نفر خانومی که اون شعارها رو میداده تبدیل به دو نفر نشد. خب حالا موضوع این هست که ما به خیابان بیایم، خب بیایم چیکار بکنیم و چه اتفاقی قراره بیفته. اینکه فقط بیایم به خیابان، گمان نکنیم که مردم همه نشستن به فرمان ما گوش میدن و عقلشون رو باختن و همینطور میرن تو خیابان بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ رهبری، بدون هیچ تشکیلاتی شعار میدن علیه حکومت و حکومت هم در اثر این شعارها سرنگون میشه. این دید خیلی ساده نگرانه و باید گفتش که کودکانه ای هست. ما زمانی که حرکت حتی در ایران به وقوع پیوست مثل سال 1388 دیدیم که به نتیجه نرسید. یعنی حتی صرف به راه افتادن چند میلیون جمعیت در داخل خیابان‌های تهران هیچ اثری بر حکومت نگذاشت. من خودم در اون سال در ایران بودم و در میان جمعیت بودم و دیدن انبوه جمعیت و اون جمعیت واقعا زیاد و واقعا با انگیزه خودم دچار تعجب شده بودم. یعنی تصور من بالای پل حافظ وقتی که به اون سمت خیابون نگاه میکردم و به این سمت خیابون نگاه میکردم، اصلا تصور نمیتونستم بکنم که من وسط این جمعیت هستم و این جمعیت اینقدر زیاده. الان هم که این داستانها رو تعریف میکنم مربوط به اون سالها، حقیقتا صدام ارتعاش پیدا میکنه، چون دچار هیجان میشن. بعد مردم خودشون هم باور نمیکرد. یعنی همه به اطرافیان و خودشون به بغل دستی های خودشون گفتن نگاه کن ببین جمعیت تا میدون انقلاب تا کجا رفته، اون طرف تا میدون فوزیه کجا رفته. و واقعا این اتفاق افتاد. خب هیچ اثری هم بر حکومت نگذاشت و حکومت جریتر هم شد، خشنتر هم شد. چه میخواهم بگویم؟ میخواهم بگویم وقتی هم به خیابان میاییم، این حتما دلیل بر این نیست که حکومت تغییر خواهد کرد. حالا آمدیم تو خیابون چند میلیون بدون رهبری، بدون برنامه، بدون کسی که پرچمدار ما باشه و ما به اون اعتقاد داشته باشیم، به راهش، به اهدافش، به حرفاش اعتماد بکنیم و نترسیم از این که این پرچمدار تا حالا رسید به نقطه حساس کار، پرچم رو به زمین خواهد گذاشت و پی کارش خواهد رفت. همه اینها اگر با هم نباشن و دست در دست هم ندن، تغییری در این کشور به وقوع نخواهد پیوست. به هر حال تغییر، وقوع تغییر در کشور ما ایران نیازمند نکات چیزهای بسیاری است و عوامل بسیاری است که اگر ما این عوامل رو همه رو با هم در نظر نگیریم، به یأس و سرخوردگی منجر خواهد شد.
خب ببینید، خیلی کوتاه بفهمید سخن این که اینجا آمریکایی یک ضرب المثل یا یک توصیفی دارن که ترجمهش تقریبا میشه این که کلی رئیس قبیله ولی هیچ سرخپوستی نیست، هیچ لشکری نیست، یا هیچ به اصطلاح تعقیب کننده دستورات رهبری نیست یا رئیس قبیله، هرچه. این همه جمعیت که شما میگید آیا توان تولید رهبری رو در درون خودش نداره؟ در طول تاریخ ایران همین بوده. این حرف خب زیاد شنیده میشه که خب رهبری نیست، رهبری، اون رهبری هم بود در اون سالهای بعد از انتخابات که آقای موسوی و بقیه آمدن و گفتش که ما میخوایم برگردیم به دوران طلایی امام و همین باعث شد خب مردم سراتر کردن به طرف خونه هاشون. تولید رهبری رو باید منتظر جایی بود از آسمان، از آمریکا، اروپا جایی بیاد، از گوادالوپی جایی، یا نه مردم توان اینو دارن و درون خود مردم رهبری بوجود.
باید منتظر موقعیت ها بود، یعنی واقعا اینکه به طور تصنعی مردم رهبری به وجود بیارن و اون رهبر به اصطلاح اهداف مردم رو دنبالش بره، برنامه ریزی بکنه و مردم رو به دنبال خودش بکشونه، چنین چیزی به صورت ذهنی شاید عملی باشه، ولی در واقعیت چنین چیزی هرگز به وجود نخواهد آمد. در موقعیت‌های خاص تاریخی اشخاصی به اصطلاح ظهور میکنن که قدرت رهبری دارن و شرایطش رو دارن، یکیش همین خمینی. اما در مورد اینکه به اصطلاح بدون رهبر، در شرایط بدون رهبری چه باید کرد؟ ببینید، اگر بدون تصنع و بدون به اصطلاح اجباری که ما بخوایم به کسی تحمیل بکنیم شما باید فلان طور باشید یا بهمان طور باشید، نمیشه آموزش داد یک رهبر رو برای رهبری کردن یک کشور. من گفتگویی داشتم با یکی از دوستان در همین خصوص، ما صحبت میکردیم، گفتم که وسایل ارتباط جمعی که ما امروز در اختیار داریم، این به جای اینکه باعث بشه قدرت مردم زیاد بشه، باعث شده که قدرت مردم پراکنده و کم بشه. چرا که ما در گذشته اشخاصی که وارد سیاست می شدن برای خودشون مقامی بودن و مردم هم قبول داشتن که اینها مقامی هستن. عوام وارد نمی شدن به این که بگن مثلا جناب ممدلی فروغی بی سواد است، یا اینکه من نظرم در مقابل آقای فروغی چنین و چنان است، یا آقای سید حسن تقی‌زاده به عنوان یک سیاستمدار برجسته در اون دوران. کسی پا نمی‌شد مثلا از قشر فرزن کارگر که بیاد در مقابل ایشون بگه نه، نظر من از نظر سیاسی اینطور است. اون زمان هر کسی در جایگاه خودش قرار داشت و ارزش‌ها برقرار. امروز به خاطر وجود این وسایل ارتباطی اینترنتی، همه خب وارد شدن و همه به قول شما رهبر شدن، دیگه سرخپوستی باقی نمونده.
بله، البته من این مثال برای رهبران رئیس قبیله زیاد و سرخپوست کم، عکسش هم هست، یعنی بسیار هستن، نه اینکه برای همه این نجات ها درست و عزیز و برچشم، ولی به اصطلاح مردم بسیار، ولی دم از بیرهبری زده میشه، برعکس شده. یک پرسشی من دارم آقای سخن عزیز. ببینید، ما در ورزش ها، در کشتی به هر حال یکی از صاحب نامان بودیم، یکی از ورزش های باستانی ما بود، ولی مشت زنی ما زیاد کاری نبودیم در طول تاریخ. چرا بعد از انقلاب این همه ما مشت زن شدیم؟ از رهبران تا امام جمعه، چه میدونم، کازرون، جاهای مختلف، صبح تا شب مشغول مشت زنی به دهان این، از خود آیت الله خمینی در بهشت زهرا که من توی دهن این دولت میزنم، تا بگیرید این ادبیات، این مشتنی، این جوفریزر و محمد علی کلی و بقیه، همینطوری ما ادامه پیدا کرد تا امروز. اینا رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید، این مشتنی ایرانی های بعد از انقلاب؟
وقتی رهبران یک کشور که باید الگوی اون ملت باشن، به قول شما در حال مشت محکم زدن به این و اون هستن، تو دهن این و اون میزنن و این رو با افتخار هم بیان میکنن، وقتی هم بهشون تذکر میدید که حالا یک بار گفتید شاید از دهنتون در رفت، دو بار گفتید شاید از دهنتون در رفت، میتونید تکرار نکنید، باز میبینید که لجاجت میکنن و این صحبت رو تکرار میکنن، مشت و لگدی که حواله شرق و غرب میکنن، شاید بدون اینکه متوجه باشن این به اصطلاح مشت و لگد هایی که نثار اینو میکنن و بیشتر هم در حرف هست، اینها میاد انعکاسش در داخل جامعه ما تبدیل میشه به مشت و لگد های واقعی و مردم به محض کوچکترین به اصطلاح خشم و عصبانیتی به جون طرف مقابل میافتن و این پدیده رو حقیقتا در داخل کشور خیلی زیاد میبینیم. و خب چون کشتی به هر حال به نوعی لطیفتر از مشت زنی هست، خب لابد نمیتونست آقای خمینی به اصطلاح با جناب مرحوم دکتر بختیار کشتی بگیره، زیریت همیشو بگیره، این فنا رو بلد نبود، همون به مشت و سیلی بسنده کرده.
حالا من ضمناً صحبت روانشاد دکتر بختیار شد، اخیراً دیدم ابوالحسن بنی صدر هم صحبتهایی کرده که بیا و ببین صحبتهایی، واقعاً من مایل نیستم با این ادبیات صحبت کنم، ولی صحبتهایی واقعاً بی اساس و دروغهای بی اساس. دروغ اساساً اساسی نداره، ولی خب در این مورد حرفایی زده بنی صدر، شما قطعاً در جریان صحبت بنی صدر شد اتفاقا، و این حجابی که دارن میگن در آمفی‌تئاتر تلویزیون بود، اتفاقی که ما بودیم و بچه های تلویزیون اعتراض کردن همون موقع، که آقای بنی صدر راجع به اشعه موی زنان گفته بود که بسیار اشعه داره و به اصطلاح اینها باعث جذب بسیار مردان و پراکندگی حواس مردان میشه. بعدها تلاش کردن بگن که اینو ما خود ما بودیم، بچه های تلویزیون در اون موقع بودن، تلویزیونی که به تصرف انقلاب در اومد. الان میبینیم که دارن صحبت این هست، حجاب مردان، اینو چطور میبینید شما؟ این نوع یه نوع مساوات نیست واقعا؟ به هر حال از این برش هم میتونه عدالت باشه، حجاب مردان شد در اون کتاب، بفرمایید.
بله همینطور، البته این پدیده به رخ داده و به وقوع پیوسته در به اصطلاح مسابقه والیبالی بود که یک کشور آسیایی در مقابل تیم ایران در ایران باید بازی میکرد و در برای اینکه مربی این دختران والیبالیست اون کشور خارجی مرد بود و خب تیم هم بدون مربی نمیتونست کارش ادامه بده، بهش گفتن که شما باید حجاب سرت کنید، که عکسش هم در همون زمان منتشر شد و یه زیر پیرهنی بر سر این مرد بخت برگشته کردن به عنوان روسری که قیافه خیلی بامزه‌ای هم پیدا کرد. و اگر حجاب بر سر کردن برای حکومت واقعا مهم باشه، حجاب بر سر کردن مردان، خب مردان این کارو میکنن. ما داشتیم زمانی که در جنبش دانشجویی اون دوست جوان دانشجومون که از دست مأمورین امنیتی تونسته بود فرار بکنه، گفتن که شما ایشون بر سر خودش چادر کشیده بود و فرار کرد، یعنی خواستن به این طریق تحقیرش بکنن و عکسی هم از اون منتشر کردن که به این صورت ایشون فرار کرد. که مردان ما حتی آقای رضا پهلوی اینها همه حجاب بر سر کردن و با افتخار هم حجاب بر سر کردن، اونچه که حکومت میخواست این رو به عنوان تحقیر نشون بده این رو برگردوندن به خودش و گفتن هیچ تحقیری نیست. حتی اگر اون جوان دانشجوی ما با حجاب از دست شما گریخته باشه، یکی از تحقیرهایی که اتفاقا میکردن همین جناب بنی صدر بود که در زمانی که با مسعود رجوی از ایران گریختن گفتن که ایشون شکل شمایل خودش رو به صورت زنها در آورده و با حجاب وارد پایگاه هوایی شده و از ایران گریخته. مردان ما هیچ ابایی ندارن، اگه لازم باشه پارچه هم بزر میکنن، ولی ما به دنبال این نیستیم. ما با این طریق نمیخوایم چیزی رو ثابت بکنیم. این آقایون اگر به دنبال فرهنگ هستند اونطور که میگن، ما نه امروز بلکه 150 سال قبل در دوران مشروطیت ابوالقاسم خان لاهوتی رو داشتیم که ضد حجاب بودن، ضد حجاب شعر می سرودند، آزادی دختران ما رو میخواستند. ما ایرج میرزا داشتیم که اون شعر مشهور حجابش هنوز هست و کاش آقایون روحانیونی که معتقد به حجاب زن و مرد هستن اون رو بخونن که ببینن فساد با حجاب برتر داشتن یا نداشتن به سراغ آدم نمیاد. ما الان در خارج زندگی میکنیم در فصل گرما و خانوم ها اینجا به اصطلاح نیمه برهنه لباس میپوشن، کسی هم نه به کارشون کار داره، نه متلکی، نه به اصطلاح مزاحمتی، نه هیچ چیز دیگه.
عبید پیش از ایرج میرزا و لاهوتی ما عبید رو داریم و شعرها و داستانهایی که در باره راجب فرنگ گفتید در اروپا و آمریکا که بی حجاب هستن، ولی خب در ایران گفته میشه این سیل و این زلزله ها در اثر بی حجابی بوده. من شما سوال دارم که چرا پس اگه بی حجابی هست، خب این لابد یه چیز علمیه، وگرنه علمای ما که همینطوری بی اساس که حرف نمیزنن، که هر حرف علمای ما تحقیقات وسیع علمی پشتش هست. این مسئله ازلی بشر رو حل کردن که دارالخلا که آدم وارد میشه اول پای چپ یا راست، این بودن یا نبودن شکسپیر و حملت بالاخره حل کردن که اول پای چپ یا راست. بنابراین این حرف هم حرف اساسی هست به اصطلاح این حجاب و بارون و زلزله و اینه. چرا اینجا نمیاد به نظر شما؟
البته اینجا میاد، ولی به صورتی میاد که ما میبینیم زلزله هفت ریشتری سان فرانسیسکو هیچ آسیب یا هیچ بله
در لس آنجلس و اون اطراف
در لس آنجلس بله دقیقا به وقوع پیوست، هیچ کشته ای ندادن و اگر دادن خیلی خیلی اصلا قابل تر نبود. در ژاپن میاد ساختمان ها به اون عظمت چپ و راست میرن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی در ایران دو قطره بارون اضافه که میاد یه زمین لرزه 6 ریشتری که میشه. من در سال 1360 در گلبافت کرمان بودم برای تهیه عکس و گزارش. اگر آقایون اونجا که در وسط کویر هست و وسایل واقعا اون زمان ابتدایی از طریق جاده خاکی باید به اونجا میرسیدیم، اونجاها رو میدیدن، صحبت از دیگه بیهجابی و فساد نمی کردن. مردمی پاک سرشت، مردمی پوشیده، مردمی روستایی در اونجا زندگی می کردن و دچار چنین مصیبت هایی می شدن، زلزله بوئین زهرا، زلزله طبس و جاهای دیگه. این آقایون یعنی آقایون روحانی از روستای خودشون مستقیم به قم تشریف آوردن و در قم رفتن در یه حجره‌ای در یه منزلی سکنا گزیدن و اونجا بیرون نرفتن، دنیا رو از طریق همین چیزهایی که واسه شون میارن، عکس، تلویزیون، اینترنت نگاه میکنن و گاه لذت هم میبرن البته. و تصوراتشون به این صورت دیگه که مثلا در زلزله مثلا در اثر گناه به وجود میاد، در صورتی که ما در اینجا میبینیم و مردم خیلی هم خوشبخت زندگی میکنن اگر آزار و اذیت مسلمانان نباشه.
سپاس بسیار داریم آقای فهمیم سخن، با سپاس بسیار و به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر که همراه من و بینندگان تفسیر خبر باشید. آقای فهمیم،
من هم سپاسگزارم از شما، تشکر میکنم به خاطر دعوتتون، باز هم حتما در خدمتتون خواهم بود و امیدوار هستم که صحبت های شما، برنامه های شما که مخاطب بسیار داره، بر جامعه ایران اثر لازم رو بذاره و ما شاهد تغییرات مثبت در کشورمون باشیم.
با امید به فردایی بهتر و سپاس دوباره از آقای فهمیم سخن. بینندگان عزیزی که مایل هستند آثار آقای سخن رو مطالعه کنند، میتونن به وبسایت گویا مراجعه کنند. پی میگیریم تفسیر خبر رو، اخبار ویژه رو از جمهوری ولایت تا لحظاتی دیگر. چرا در ایران مسئولان حکومتی دروغ نمیگویند؟ پرسشی بزرگ در برابر امروز و فردای تاریخ ایران. اما چرا مسئولان جمهوری اسلامی دروغ نمیگویند؟ پاسخ این سوال رو بعد از دیدن این گزارش تصویری و گزارش تصویری بعدی و سخنانی که من دارم حتما خواهید شنید. میبینیم یک تحقیقی رو که درباره دروغگویی در ایران به عمل اومد.
بعد نیست نگاهی به آمار بندازیم درباره دروغ، آماری که یک به یک تأمل برانگیزه و شاید تکان دهنده. توی موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که دفتر طرح‌های ملی ارشاد سال 1395 انجام داده، 19000 نمونه داشتن در سطح شهرها و روستاهای کشور. پرسیدن ازشون که چقدر دروغ تو جامعه رواج داره. 23.4% مردم معتقد بودن خیلی زیاد، 48.4% معتقد بودن متوسط، 6.9% معتقد بودن کم، 2.2% گفتن خیلی کم رواج داره.
خب از این درصدها طبعا بخشیش هم امت کم و بیش در صحنه هست و مسئولان حکومتی هم طبعا جز آمار هستند و اگر هم نباشن چندان مهم نیست، چون اساسا دروغ نمیگوین. اما میبینیم گزارش تصویری دیگری رو.
من اگر که ضد انقلاب نیستم و صلیب سرخ هم ناراحت نمیشه، ازتون دو سه تا سوال بپرسم. اخبار گزارش شده از خوزستان به ما اینه که ما قطعی برق داریم، قطعی آب داریم، برق از این اتفاق نیستش؟
نه، ما تو اهواز قطعی برق نداریم.
آب چی؟
قطعی آبی که باز اعلام کنیم از این ساعت تا این ساعت آب قطع هست باز نداریم.
اطلاعیه که سایت خود برق اهواز منتشر کرده، برق 5 منطقه اهواز در 2 روز گذشته قطع شده دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
خب چرا مسئولان حکومت جمهوری اسلامی دروغ نمیگویند، حتی استاندار خوزستان؟ جواب بسیار بسیار ساده است، برای اینکه راستگویی رو نمیدونن. راستگویی رو نمیدونن، این هست. حالا هرچه میگویند شما به دروغ تعبیر کنید بحث دیگری است. اما خبر رکورد تازه‌ای که ما اولاد کوروش و داریوش و البته علامه مجلسی داریم، رکورد تازه‌ای که شکستیم، این هستش که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آمده آمار مصرف مواد مخدر رو تکان دهنده توصیف کرده و گفته متاسفانه خرید مواد مخدر کمتر از 6 دقیقه زمان میبرد و این نشانه عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ببینید، چیزی باز در همین آمریکا و جای دیگه میگن که این لیوان رو نیمه پرش رو نگاه کن، نیمه خالیش رو نگاه نکن. چرا اون ور قضیه رو میبینی؟ چرا این ور قضیه رو نمیبینی که سرعت برای رسیدن به مواد مخدر، ما در مکزیک و کولومبیا و جای دیگه الان این سرعت رو نداریم، تونستیم این سرعت رو بشکنیم، حالا اگه حق ما رو نخورن دوباره دوم نشیم. یک حرفی این وره قضیه رو نگاه کنید. همیشه وقتی که میگن بالای 300 هزار تا کودک کار در خیابون ها جمع شده، جمع آوری کردن، نگیم این همه کودک کار داریم و اینا. نگاه کنیم ببینیم چقدر ما واقعا هیچ جای دیگه، جای دیگه ندارن. حتی همون همسایگیمون هم در عراق این همه کودک کار ندارن، در منطقه که هیچ کم هست اگرم باشه. این کشورهای اروپایی که این همه مدعی هستن و همین آمریکای کودکانشون کار میکنن، توانایی کار کردن دارن، بلدن قالی ببافن، بلدن شیشه ماشین رو پاک کنن در خیابونها. اینها رو ما تولید کردیم، اینها از برکات انقلاب ما هست. همیشه سعی کنیم نیمه پر لیوان رو ببینیم، ولو در اون نیمه پر هم آب نباشه و مایعات دیگری باشه، به هر حال نیمه پر رو باید. چند آگهی هم من دارم، باز مربوط به مسکنه. امیدوارم آگهی های دیگه داشته باشیم. چند تا خونه هست، ویلا هست روی دست ما مونده برای اجاره هست. فرمانیه 1100 متر، مبله فوق لوکس با استخر، سونا، جکوزی، اجاره ماهیانه 80 میلیون تومان. شهرک غرب 700 متر، ویلای لوکس و بقیه 5 تا خوابه، ماهیانه 65 میلیون تومان. اقدسی آپارتمان 350 متری، فول امکانات. فول دیگه به هر حال ما چون دلار قبول میکنیم اینه که فول هم میگیم، فول امکانات میگیم. 4 خوابه دارای روف گاردن، همون باغ بسیار روی پشت بام یا هرچی تراس هر جایی که هست. سالن ورزش، تراس بزرگ، متریال روز اروپا. این دیگه هر کی رفت اونجا لابد انگلیسی و فرانسه‌ش هم خوب میشه. به هر حال این کارتون خوابای عزیز توجه کنن. و میدون خراسون، اون پولایی که از طریق فروش بچه‌ها و نوزادها به دست میاد رو بالاخره یه مقدارش هم میتونیم از این آپارتمان‌ها بخریم در یک بیتی، یک کیلومتری بیت رهبری. 1300 متری در لواسان، نزدیکی‌های خونه برخی از مسئولان عارف ما، سرداران عارف، مسئولان عارف ما مثل ناطق نوری، نزدیک همون کلبه‌های درویشی اونا، چند هزار متری اونها. به هر حال 4 تراس با چشم‌انداز عالی، یعنی نگاه کنید خونه احتمالاً ناطق نوری رو هم می‌بینید. باز همون داستان روف گاردن و اینا هست و بسیار هست. آپارتمان 360 متری 10 سال ساخت در فرشته 5 خوابه و همه اینها 30 میلیون تومان اجاره ماهانه، 300 میلیون تومان وعده ناقابل 300 میلیون. به هر حال من این آگهی ها رو میدم که فردا باز نگید ما از نظر مسکن دوچار مشکل هستیم. برای اجاره فت و فراوون دانشجویان عزیز، کارتون خوابای عزیز، کارگران هفت تپه، معلمانی که حقوق نگرفتن، بازنشستگان، همه و همه و به هر حال کسانی که مسکنی ندارن، این همه جا و مکان مختصر پول میخواد که اونم مسئله نیست. من میتونم مقداری تخفیف برای شما بگیرم، 1000 تومانی، 2000 تومانی، 2 تومانی، من نمیدونم چه مبلغی هستین. حالا لحظات دیگر پیام های شما عزیزان با هم خواهیم شنید.
جدیدن معاون آقای روحانی عیسی کلانتری گفته که مردم برن ملخ بخورن. این ملخ ها که اومده تو ایران، اینا فرصت، شما که میگو میخورید، خب ملخ هم همون میگوه دیگه، فرق نمیکنه، مردم برن ملخ بخورن و اینا فرصته. شما ببین ما به کجا رسیدن که این یعنی وزیر کشور به مردم میگه برید ملخ بخورید، این ملخ ها رو بخورید، حالا که گوش نمیتونید بخورید چه اشکالی داره؟ بعدم میگه که اون وزیر سابق محیط زیست خودش شکارچی بوده و تا همین چند سال پیش میرفته شکار، سالی 10-15 باری میرفته شکار و حیوانا رو شکار میکرده. حالا شما بیا پیدا کن پرتغال فروش را. این وضع حکومت کشور ماست. این تازه مصاحبه‌ایه که خودشون با افتخار دارن تو سایت‌های خودشون انجام میدن و چاپ میکنن و میگن. حالا حساب کن کاری که دیگه نکردن یا چیز کاری که دیگه کردن و نمیگن. اینا مدیرا و وکیلا و وزرا و کسایی که دارن بر ما حکومت میکنن. مثل اون یکی که رئیس بحران چیز میگفت سیل اومده خوشحالی کنید بزنید برقصید، درخت ها شسته شده اشکال نداره، حالا علف در میاد علف ها رو بفروشید وضعتون خوب میشه. بیا شما، من نمیدونم اینا دکتر و مهندسی و چیزاشون از کجا گرفتن. اینا مثل احمدی نژاد که میگفت من دکتر مهندس سردار سلشکر سید نمیدونم اولاد پیغمبر فلانم خلبان احمدی نژاد. والا ما نمیدونیم چه مردم ایران چه بچه چه کار چه خلافی کرده بودن که یه همچه چیزی باید گریبانگیرشون بشه. 40 ساله
خلاف شاید به گفته بسیار انقلاب بوده، ولی به هر حال عیسی کلانتری مسئول محیط زیست حکومت. من اول فکر کردم شاید مثل من گیاهخوار یا مثلا گوشتخوار نیست، ولی خب ملخ رو هم به هر حال میشه به نحوی نمیدونم جزء کدوم دسته میشه گذاشت. اما عرض لازم هست برای عیسی کلانتری و بقیه و همین خونه‌های در فرمانیه و جاهای دیگه کرایش کی بده یا مالکیت چجوری تامین بکنه. این هست که گوسفند و بقیه رو ما باید صادر بکنیم، ترجیح مسئولانمون بکنیم. ما که نمیتونیم مسئولانمون رو صادر کنیم خرج گوسفندامون بکنیم، که درآمدشون شاید به یه میزان نباشه و بعد این مسئولان دیگه ما از کجا بیاریم؟ البته میخرن، ما باید مواظب باشیم حتی ندزدن، برای اینکه محروم میشیم و بقیه استفاده میکنن. با هم میبینیم یک گزارش تصویری رو در این زمینه.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخوام یه چیزی نشونه تو بدم. نگاه کنید ماشین کامیون ناده اینجا فقط گوسفند بارش کرده داره میبره کشوره حاشیه خلیج فارس. این یه کامیون، این دوتا، نگاه کنید این دوتا، این ستا، همش هم هیون، نگاه کنید همش هم هیون داره بار میکنه میبره کشوره عربی. بعد مردم ایران خوشون باید برن گوشت بخرن. نگاه که تمامش گوسفند. الان میبینید چند تا دیگه ماشین رفته داخل و خبر نداره، همه میره کشور عربی. نگاه کنید داره تمام حیونه گوشت ملت ایران میبره از کشور عربی میدن. بی غیرته. نگاه کنید تمام دارن گوشت صادر میکنه، حیون میبره از کشور عربی.
خب بله، همین نیمه پر لیوان رو ببینیم که نیمه پر همون کلانتری اینها درش هستن. ما باید گوسفندا رو صادر کنیم خرج کلانتری کنیم، بالعکسش یه مقداری مشکل شاید باشه که کلانتری و امثال اون صادر کنیم. گفتم خرج گوسفندا کنیم شدنی شاید نباشه، باید مواظب باشیم مسئولان از دست ما نره. پیام بعدی رو میشنیم.
با سلام خدمت جناب چالنگی، من مهدی هستم از شیراز میگم تو میشم. امروز پای صحبت شما و مهمانانتون جناب خواستار و جناب سپهری بودم برنامه 4/29 خرداد. قراری که داشتم از جناب عالی تمنای که داشتم این بود که ما اگر که از شهرستان از شیراز از جای دیگه بخوایم یه ارتباط داشته باشیم با این دوستان با این شهادر نخیر که این بیانیه رو امضا کردن، خواستم راه های یا پول ارتباطی که میشه با ایشون تماس گرفت چی هست؟ یه راهنمایی بفرمایید توی تو برنامه‌تون بدید. ممنون میشم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
فکر میکنم از طریق رسانه های اینترنتی میشه با امضا کنندگان بیانیه 14 نفره تماس گرفت. من راه دیگری رو متاسفانه نمیدونم. در این روزها این کارها چندان پیچیده نیست. سپاس از شما بیننده عزیز. پیام بعدی.
با درود خدمت آقای چالکیز چالنگی، دوست عزیز گرامیم، عرضم به حضورتون برنامه آقای نهرخار و آقای اعتمادی رو من دیدم و من یکی از مریدان و دوستداران آقای اعتمادی هستم، چه در تمامای دکتر نهرخار هستم، چونشون پزشک هستم و من کتاباشون رو در حد خوندم، از کتابای خوبی که نوشتن حالا یادم نیست، ولی اسمشه تقریبا مال لاتای تهرانه، جنبه جاهلای تهران داره، ولی ایشون پزشک هستن ادعا میکنن، من واقعا از ایشون ناامید شدم که ایشون چگونه طرز تفکری داره. وقتی که یه پزشک بدنی رو میبینه که دچار سرطان شده، چجوری میخواد این سرطان رو رخنه داره میکنه به همه بدن، داره همه بدن رو نابود میکنه، باید تجزیهش کنه و درش بیاره، باید اونجا هی دست دست کنه نسمس کنه که این سرطان تو تمام بدن رو بگیره، یا اینکه چی اون تیکه قده سرطان رو در بیاره بندازه بیرون. آقای دکتر فکر میکنم من اشتباه نمیکنم، هر جنبه شما اون نسبت اون جنبه سوسیالیستی که در 40 سال قبل 50 سال قبل نسبت به دیدی که داشتی هنوز نتونستی اون از مغزت بیرون کنی، با معذرت ازت، خیلی ممنون از من اگر این برنامه رو پخش کنی.
برحال ممنون از پیام شما. نظرات آقای نهرخار و مهمانان دیگه قطعا محترم خواهد بود و مورد توجه، هرچند میتونید مخالف باشید یا موافق، و غرض از ابراز این نظرها در تفسیر خبر روشن شدن ناپیداهایی است که در ایران جریان داره و مربوط میشه به آینده ایران بر اساس شناخت دقیق و بهتر از اوضاع کنونی. پیام بعدی رو میشه.
جناب آقای چالنگی عزیز، با تشکر از همه زحماتتون، از کار بزرگی که داری میکنید، در ادامه صحبت پیام قبلی میخواستم اینو بگم، صحنه که امروز من دیدم از تلویزیون رجه درناک، این دختری که مأمور گشت ارشاد با کمال بیرحمی ضرب و شتمش میکرد، داخل ماشین مینداختش و مردم فقط فیلم میگرفتن، ولی کاری نکردن که جلوی اینو بگیرن. این ادامه همونه که وقتی که مردان ایرانی بلند میشن میرن توی استادیوم، در حالی که خواهرانشون برای ممکنه مادرشون ممکنه همسرانشون رو اجازه نمیدن و اونا رو دارن موقع تحقیق قرار میدن، چه انتظاری باید داشت؟ یعنی اگر فوتبال این همه مهمه، من خودم فوتبالی هم، ولی این همه مهمه که تو حاضر بشی این کار رو بکنی و هیچ حمایتی نکنی، آقا فوتبال رو تماشا نکن، برو تو خونه از تلویزیون نگاه کن، ولی یک صدایی به جهانیان برسون که آقا این کار درستی نیست، باید فیفا بلند شه در اثر حرکت این دو زنان شیردل ما، فیفا باید بلند شه کاری بکنه. واقعا درناکه. به هر صورت باید آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم آفتابی که آرزو داری بر سراسر قله‌های ایران به تابت، بر فراز قله زردکوه بختیاری هم به تابت. قربانت عزیزم، خداحافظ.
ممنون و تشکر و سپاس از شما بیننده گرامی. نکته بسیار مهم قابل توجهی هست، اینکه سکوت در برابر حق و حقوق بانوان ایران، چه در مورد ورود به ورزشگاه ها و چه در عرصه های دیگه، زنان و دختران ایرانی که مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، سوژه یا موضوعی نیستند برای فیلم برداری یا تصویر برداری، تنها از این بابت که گزارش میشه به عرصه بین المللی بحث دیگری است. اما آیا میشه از برابر چنین صحنه ها و منظره های بی تفاوت گذشت؟ مشکل. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
با عرض سلام خدمت آقای چهارنگی، من مهدی هستم از شیراز، میذارم که میشم از طرفدارای ترکاغوت برنامه کن. جهت اطلاعات این که عرض بکنم، من خودم طرفدار نظام پادشاهی هم، یه سلطنت طلبی هستم، ولی متاسفم آقای چهارنگی برای واقعا سلطنت طلبی خواهی از کشور. چرا؟ ماها تو داخل کشور هستیم، وضعیتمون مشخص آقای چالنگی، حالمون معلومه. ولی شما چرا؟ شماها که اوضاعتون بر وفق مراده، شماها که خارج از کشور هستید، دستوارتون واضح چرا؟ آقای چالنگی، اروز خدا وکیل من برنامه مجازات نگاه میکردم، یعنی قبطه خوردم به حال خودم. دو حاضری هست یا دروغ یا راست یا گلو ملنگ می کنن فکر از آن نفر دروغ راست جمع می کنن که یعنی چی؟ یعنی ما هستیم. این همه ما ادعا می کنیم شهازاد فلان فلان فلان، یعنی ما نمی دیم 5000 نفر 500 نفر هم نمی تونستن از بسنجی را جمع بشن که تظاهرات جلو کاخ سفید برپا بکنن، همش می شیم پشت چت پشت سیستم. به قول آقای رفیقمون فقط زنگ آرواره. چه وضعی های چالنگی؟ ممنون از برنامه‌تون و متاسفم برای سرطن طلبه خارج از کشور. یا علی نشان.
سپاس از شما بیننده گرامی در شیراز عزیز و ارجمند. پیامی داشتن خطاب به سلطنت طلب ها در خارج از کشور. به حال نظر ایشون رو شنیدید. با سپاسی دوباره از شما. پیام بعدی رو میشه.
با درود بر آقای چالنگی عزیز که در واقع با زحمت‌هایی که میکشن آقای رسانی میکنن به تمام تک مردمی که در ایران یا خارج از کشور. آقای چالنگی عزیز، من خواستم بگم که کشورهای کل کشورهای جهان شما وقتی بررسی میکنید باید از سه عنصر عبور کنه، اگه عبور نکنه امکان ندارن به توسعه و پیشرفت برسن. یکیش مسئله چی؟ تاریخه. شما وقتی نگاه میکنید در توی تاریخ کشورهایی بودن که با آمریکا درگیر شدن ولی بعدش اونا اون مسئله گذشتهشون رو گذاشتن کنار، مثل ویتنام، مثل ژاپن، و بعد شروع کردن به سازندگی. بعدا میبینید در چه موقعیتی قرار گرفتن. مسئله بعدی هویت جامعه ما، مسئولین کشور ما همه چی رو مثلا به اساس اینه که کشورهای دنیا با ارتباطاتی که ما داریم مثلا به فکر میکنن مضره، همیشه با دید چی امنیتی نگاش میکنن و این میخوان که تمام تبلیغاتشون اینه که ما باید چی امکاناتی که داریم، ارتباطاتی که داریم بومی سازی کنیم، که اینم به نتیجه نرسیده. و مسئله دیگه امنیته. چون این نخست وزیر هند میاد میگه من در رابطه با تجارت جهانی به این نتیجه رسیدم که با ارتباطات جهانی میتونم کشورمون رشد بدم، که دقیقا ظرف 15 سال گذشته چقدر تاثیر داشته. و شما نگاه میکنید مثلا مالزی ظرف 15 سال میاد فقر رو در جامعش از بین میبره، بدون اینکه نفت داشته باشه، بدون اینکه گاز داشته باشه یا مثلا پتروشیمی داشته باشه. جامعه ما وقتی که الان شرایط جامعه ما آقای چالنگی، وقتی فقر و نداری و فساد و
سپاس از پیام شما، موضوعات قابل توجهی رو مطرح کردیم که امیدوارم در شماره‌های بعدی باز به این موضوعاتی که هست پیام‌هایی اگه داشته حتما به دست ما برسه و پخش کنیم. موضوع بسیار مهمی است، ولی خب ما باید مشت بزنیم. مشت زدن‌ها رو چه کنیم؟ این همه محمد علی کلی و جو فریزر و مایک تایسون و اینا رو چه کنیم؟ به هر حال بینندگان عزیز، ممنونم از شما عزیزانی که به مناسبت زلزله مسجد سلیمان شهر من پیام‌های فرستادید. امیدوارم اوضاع رو به سامانی بره و از زلزله زدگان هم شهری من اوضاع سامان یافته‌ای پیدا کنم به یاری و همراهی هم شهریان و هموطنان خودش. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البوس هند و سبلان، آسماری کوساران دنا درا کلوند کوز زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.